بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خلاصه فرمایش مرحوم محقق نعیمی اعلی الله مقامه الشریف این شد که فرمودن که ما اگر بخواهیم علم به حکم رو در متعلق قرار بدیم، هم در مقام انشاء مستلزم محضوره و هم در مقام فعلیت مستلزم محضوره، و اگر بخواهیم قصد امر را جزء برای متعلق قرار بدیم، اینجا در مراحل ثلاثه مستلزم محضوره، هم در مرحله انشاء هم در مرحله فعلیت و هم در مرحله انفصال. اون چی که محضور مشترک بین همه این موارد هست و اساس مبنای مرحوم نعیمی رو تشکیل میده این است که اولا ما همه قضایای وارده در شرع را قضایای حقیقیه بدانیم، و ثانیاً بیاییم اینطور قائل بشیم، بگیم تمام قیود و شرایط موضوع در قضایای حقیقیه مانند خود موضوع باید مخروج الوجود تلقی بشه. اساس مبنای مرحوم نعیمی چنین چیزیه که تمام قیود موضوع باید مخروج الوجود تلقی بشه، و نکته ای رو که در اینجا در توضیح فرمایش ایشون عرض کردیم، مرحوم نعیمی بین متعلق و بین موضوع این فرق رو قائلن که متعلق عبارت از چیزی هست که الامر یدعو الی، امر دعوت به او می کند، امر دعاییه به سوی او هست. در یجب الصلاة یا تجب الصلاة متعلق خود صلاته. چرا صلاة متعلقه؟ از باب این که وجود یدعو الیه، اما موضوع اونیست که روک و وجود خامل لا یدعو الیه، موضوع اونیست که این حکم و متعلق مجموعاً برای او وضع شده و امر دیگه دائی به سوی او نیست، امر دیگه به سوی موضوع دعوت نمی کنه. مثلا خود مکلم عنوان موضوع رو داره، خود شرایط تکلیف بلوغ و عقل و قدرت و اینها تماما عنوان موضوع رو داره. موضوع دیگه امر به سوی او دعوت نمی کنه. اون وقت روی همین فرقی که بین متعلق و موضوع وجود داره، متعلق نمی شود مفروض الوجود باشه، برای اینکه صلاح را اگر در این امر مولا مفروض الوجود قرار بده چی لازم میاد؟ فرض وجود صلاح مستلزم سقوط امره. اگه نماز موجود بشه دیگه امر میشه تحصیل حاصل. پس در متعلق فرض وجود متعلق نمی شود بشود، چون فرض وجود متعلق ملازم با سقوط امره. اما موضوع را مفروض الوجود باید قرار بدیم، چون قضیه قضیه حقیقی است. تا فرض وجود موضوع نشود و موضوع فعلیت پیدا نکنه، حکم فعلیت پیدا نمی کنه. موضوع را ما باید مفروض الوجود قرار بدیم و متعلق عنوان مفروض الوجود نداره. اونجا مرحوم نائینی اینجا آمدن اضافه فرمودن قصد امر خودش متعلقه، امر میشه متعلق و متعلق، و ایشون فرمودن که متعلق و متعلق اصطلاحاً در حکم منظوره. یعنی اگر یه چیزی بخواد متعلق و متعلق باشه، این هم باید مفروض وجود باشه. چرا؟ مثال رو عرض کردم دیروز، ایشون در قضیه عرفوز العبور، خب اینجا متعلق وجود و فاره، اما عقد متعلق و متعلقه. عقد متعلق و متعلقه مولا وقتی میخواد حکم بکند باید این رو مفروض الوجود قرار بده. یعنی فرض میکند وجود عقد را، و بعد فرض وجود العقد حکم وجود وفا را متوجه به او میکنه. تو اینجا رو دقت کنید، چون این روشن نبودن فرمایش مرحوم نائینی سبب بعضی از اشکالات شده در ایشون، که اگر ما فرمایش ایشون رو خوب روشن بکنیم، بعضی از اشکالاتی که در ایشون وارد شده اون اشکالات دفع میشه. پس ببینید مرحوم نائینی یک متعلق تصویر کرده، یک موضوع تصویر کرده و فرموده اون چه که به عنوان متعلق متعلقه اینم در حکم موضوعه. فرموده اون چه که به عنوان متعلق الحکم این فرض وجود او رو ما نمیتونیم بکنیم. فرض وجود متعلق همانطوری که توضیح دادم مساوی با سقوط تکلیفه، اما موضوع و متعلق المتعلق را باید فرض وجود او رو کرد. در قضیه عفود الحضور عفود النزور نظر و عقد عنوان متعلق المتعلق رو داره. مولا وقتی که میخواد وجود را متوجه وفا بکند فرض وجود وفا معنا نداره، چون اگر فرض وجود وفا بکند این ملازم و تحصیل حاصله، اما فرض میکند وجود عقد را، فرض میکند وجود نظر را، اون وقت وجود وفا رو میاره. کما این که در لله علی الناس حج البیت من استطاع، مولا فرض کرده از وجود مستفی را، با این فرض اون وقت وجود را برای اون جمع کرده. اون وقت مرحوم نایینی باز فرمودن که کل شرط موضوع، هر چیزی که به عنوان شرایط تکلیف باشه این داخل در دایره موضوع، یعنی باید فرض وجود اون بشه. اون وقت این دو جوره، بعضی از شرایط شرایط غیر اختیاری مثل بلوغ، عقل، وقت در باب نماز، اینا از شرایط غیر اختیاری است. اما بعضی از شرایط اختیاریه مثل مسئله استطاعت. در مسئله استطاعت این استطاعت که عنوان شرط رو داره، مولا فرض می کند وجود استطاعت را، سپس وجود را جعل می کنه. اون وقت این نکته رو عرض بکنم، موضوع تحصیلش واجب نیست. این موضوعی که ایشون می فرماید فرض وجود او می شود، تحصیلش واجب نیست. برای این که مولا وقتی که داره وجود را برای مستفی جعل می کند، مولا در مقام جعل همین مقدار که یک موضوعی را فرض بکند وجود او را، تاکید داره که حکم برای او قرار بده. اما تحصیل این موضوع برای مکلف لازم نیست. مکلف لازم نیست برای استطاعت رو حاصل بکنه تا وجود حج برای او بیاد. مکلف لازم نیست برود شرایط دیگر را، حالا بعضی از شرایط که گفتیم غیر اختیاریه، در شرایط اختیاریه اونجا هم مکلف لازم نیست که بره از اونها رو تحصیل بکنه. این خاصیت فرق بین متعلق و موجوده. تحصیل متعلق لازمه، یعنی باید در اون جایی که مولای انشاء الزام داره تحصیل متعلق لازمه، اما تحصیل موضوع دیگه لازم نیست. حالا که این معنا روشن شد، مرحوم نایینی فرموده قصد الامر خودش متعلقه، امر میشه متعلق المتعلق، خود قصد الامر مفروض الوجود نیست، پس باید خود امر مفروض الوجود بشه. نتیجه این میشود در این امر و قبل از تحقق امر باید امر مفروض الوجود بشه. و این حالی فاسدش این است که تقدم الشیء علی نفسه لازم نیاد. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق نایینیه که عرض کردم در بعضی از مباحث دیگر علم اصول هم ایشون به همین مطالب استدلال میکنه. مرحوم محقق عراقی به حسب اونسی که در کتاب مقالات آمده یک اشکالی داره بر نایینی. فرموده است که بحث ما در اخذ قصد الامر و قصد الامر عنوان متعلق رو داره، کلام شما به نسبت الی متعلق المتعلق که خود امر صحیحه، اما بحث ما الان این نیست که بیاییم خود امر رو عقل بکنیم، بحث ما این است که متعلق که قصد الامره این رو ما بیاییم جزء متعلق قرار بدیم، همانطوری که رکوع و سجده اینها عنوان جزء متعلق رو داره، قصد الامر مجموعاً عنوان جزء المتعلق رو داشته باشه. این اشکال رو مرحوم محقق عراقی به مرحوم نایینی وارد کرده که خلاصه شما حرفتون درسته، میگید اون چه که عنوان متعلق متعلق رو داره این باید مفروض الوجود بشه، فرض وجود او بشود، اما قصد الامر این خودش متعلقه، این عنوان متعلق و متعلق را نداره. و در توضیح عرض می شود که اشکال مرحوم عراقی، عرض بکنیم که مسئله متعلق و متعلق اونجاییست که دو تا چیز مطرح باشه، مثل این که در باب عقود العقود یک وفا داریم یک عقد داریم، این وفا خودش متعلق وجوده، عقد هم خودش متعلق برای وفاه، یعنی وفا تعلق پیدا میکند به خود عقد. یا در عقود نذور همینطوره، اما به نظر میرسه که در باب قصد الامر ما نتونیم بگیم که قصد خودش متعلقه، امر متعلق المتعلقه. قصد که چیزی نیست اصلا، قصد به تنهایی این عنوان متعلق نداره که ما بیم بگیم قصد داره، عنوان متعلق رو داره، امر می شود متعلق و متعلق. که قصد الامر یه چیزه، شما اگر قصد رو جدا کنید از امر، قصد یعنی چی؟ معنا نداره اصلا. به نظر می رسه این اشکال مرحوم محقق عراقی اشکال واردیه که ما درسته که فرمایش شما رو قبول میکنیم، میایم میگیم هر جا متعلق المتعلق مطرح باشه، متعلق المتعلق باید مفروض الوجود تلقی بشه. اما اینجا بحث ما در قصد الامره، قصد الامر هم یک چیزه، خودش هم متعلقه، و شما مرحوم نایینی قبول دارید که متعلق را نباید مفروض الوجود ما قرار بدیم. این اشکال مرحوم محقق عراقی وارده و بعضی ها خواستن از این اشکال جواب بدن و یک حالی بکنن که بگوین اصلا مرحوم نایینی هدفش مرکزه روی خود امره و امر را به عنوان متعلق و متعلق میخواد قرار بده، این جواب کار درستی نیست. اصلا ما به قطع نظر از فرمایش محقق عراقی میگیم امر نمیتواند متعلق و متعلق قرار بگیره. متعلق و متعلق جاییست که خود متعلق به ما هورد خودش متعلق برای حکمیه، این متعلق بگم هم به او تعلق پیدا کنه، مثل وجود وفاء به عقد، وجود وفاء به نظر. متعلق و متعلق در این مثال، در این مثال وجود حکمه، وفا متعلقه، عقد چیه؟ متعلق و متعلقه. خیلی خوب، اشکال ما همین اصلا، اشکال ما این است که عرض کردم حالا با قطع نظر از اشکال مرحوم محقق عراقی، مرحوم عراقی در اشکالش می‌فرماید شما این حرفتون درست، اما قصد الامر مجموعاً ما می‌خوایم جزء متعلق قرار بدیم، بحث ما در متعلق و متعلق نیست. بعضی‌ها جواب دادن که خب مراد نایینی این است که قصد خودش یه متعلقه، امر متعلق و متعلقه. عرض ما این است که نمیتونیم این طور تفسیر بکنیم، قصد الامر قابل تفکیک نیست که ما بخوام قصد را یه متعلق قرار بدیم، امر را متعلق دیگر قرار بدیم. قصد الامر مجموعاً یک شیء واحده. این یک اشکال بر مرحوم نائینی. اشکال دوم که اساس اشکال بر ایشون هست این است که ما قبول داریم متعلق نمیتوان فرض وجود او را در این امر کرد. درست در متعلق فرض وجود متعلق نمیشه. اما اینی که میفرمایی موضوع را ما باید فرض وجود رو بکنیم، اون هم در همه موارد و در همه قضایا، چه دلیل شما بر این معنا دارید؟ شما با این همه بیان مفصلی که دارید می‌فرمایید فرق بین متعلق و موضوع این است که مولا فرض وجود متعلق را در این امر نمیتونه بکنه. این درسته. فرض وجود موضوع را میتواند داشته باشه، اما چه دلیلی داریم بر این که هر موضوعی را مولا باید فرض وجود او را بکنه؟ ما دلیلی در این معنا نداریم. یک دلیلی که مولا همه قیود و همه شرایط را در این امر باید فرض وجود او را داشته باشه، ما در این معنا دلیلی نداریم. مرحوم آقای قدس سره شریف در کتاب محاضرات فرمودن ما یا باید برهان عقلی داشته باشیم، عقل بیاد بگه که این که و این شب طوریست که مولا باید در این هم فرض وجود او رو بکنه. یا اگر برهان عقلی نباشه، یک دلیلی در مقام اثبات یا دلالت بر این معنا داشته باشه. ما طبق همین بیان ایشون عرض میکنیم و در تکمیل و تایید همین فرمایش ایشون میگیم شما اساس استحاله را از اینجا درست کردید که هر موضوعی باید فرض وجودش بشه. قصد امر و بالاخره به برکت امر بردید داخل و در دایره موضوع بردید. از قصد امر را باید فرض وجودش رو بکند در این امر و این مستندم تقدم شیء بر خودش میشه. چه لزومی داره که موضوع به جمیع القیود و شرایط فرض وجود او بشود تا این که مولا بخواد امر بکنه؟ در کلمات ایشون برهانی بر این معنا وجود نداره، برهانی بر این معنا نیست که هر موضوعی باید مفروض الوجود باشد در اینی که مولا بخواد امر به او بکنه. ما دلیلی بر این ادعا نداریم. خود ایشون هم بر این ادعا دلیلی اقامه نفرموده. حالا این دست رو اگر باز بخواییم ادامه بدیم، این قابل ادامه است که بیاییم راجع به قیود شرایط بگیم اون شرایط اختیاریه، شرایط غیر اختیاریه. مثلا در باب نماز یکی از شرایط وقته. مولا وقتی که وجود صلات را میخواسته برای صلات جعل بکنه، وقت رو هم فرض کرده وجودش رو. این رو قبول داریم ما. اما یکی از شرایط صلات طهارت صوره. آیا در این انشاء فرض وجود طهارت صورم مولا کرده؟ نه. چه موضوع میداره که مولا این رو بیاد فرض بکنه؟ مولا اون مقداری که در مقام جعل نیاز به طرز وجود او رو داره. بالاخره بعضی از شرایط هست مثل بلوغ، مثل عقل، مثل استقامت، مثل قدرت، بعضی از شرایط هست که چاره ای نداره مولا طرز وجود او بکنه. یعنی عقل میگه اگر این انشاء بخواد لغو نشود باید این شرایط رو فرض بکنه موجوده، فرض کند وجود استطاعت را، بلوغ را، عقل را، بعد وجود رو برای حذف جعل بکنه. اما مثلا طهارت بدن، طهارت لباس، اینام یکی از شرایط صحت صلاته، آیا برای اینها هم مولا باید فرض کنه وجود اینها رو در دینی که میخواد امر بکنه؟ چه نیازی داره؟ بگیم قصد الامرم چه اشکالی داره؟ مثل طهارت صوف باشه، قصد الامر هم که یکی از اجزا و شرایط این عمل هست، این رو لزومی نداره که مولا در حین امر فرض کند وجود قصد الامر را. اگر فرض وجودش لازم نبود دیگه همه حرفهای مرحوم ناینی از اساس از دین می رود. پس خلاصه مجموعاً دو اشکال مهم بر مرحوم ناینی، یکی این که امر را ما نمیتونیم متعلق و متعلق قرار بدیم، دوم این که دلیلی نداریم هرچه که عنوان موضوع رو داشت این دخیل این فرض وجود او در حین جعل و انشاء لازم باشه. و با این بیان، بیان مرحوم ناینی هم بطلانش روشن میشه. حالا این تا اینجای بحث، انشاءالله دیگه دنباله اصل بحث بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله عرض میکنم که حالا که نزدیک ماه رمضان هم هست، خب آیین خودشون توجه دارن، بالاخره ماه رمضان یک موقعیت بسیار مناسبی هست که انسان خودش رو از بسیاری از مشکلات روحی که برای خودش و به دست خودش به وجود آورده، انسان خودش رو تغییر بکنه. و واقعا ما نباید اون انتظاری که مردم از ماه رمضان دارن ما هم همون اندازه انتظار داشته باشیم. ما استفادهمون از ماه رمضان باید بیش از استفادهی که مردم معمولی از رمضان دارن باشه. ما باید در رمضان علاوه بر این که با ظاهر قرآن یک ارتباط بیشتری پیدا میکنیم، واقعا با حقیقت قرآن، با اون باطن قرآن، با اون واقعیت قرآن چند قدم نزدیکتر بشیم. رمضان برای ما اگر تمام شد، ما ببینیم که بعضی از واقعیت ها و حقیقت های قرآنی در درون انسان به وجود آمده، انسان یه مقداری خودش رو از این ظلمت مادیات جدا کرده و خودش رو به وادی معنویات و نور بیشتر رسنده. علی‌ای‌حاله ماه بسیار مهمیه، انشاءالله اونهایی که موفق برای تبلیغ هستن وظیفه اولی یک روحانی در ماه رمضان مسئله تبلیغ، مسئله بیان احکام، آشنا کردن مردم به دین هست. در درس صبح و من این نکته رو عرض کردم که اصلا روحانی باید گوشه‌ای از وجود امام معصوم علیه السلام در جامعه باشه. روحانی اگر دید خلأ غیبت امام معصوم علیه السلام را با یک اندازه‌ای با وجود خودش پر میکنه، بدونه که این یک آدم موفقیه. اما اگر دید که نه، این کارم مثل یک کارهای معمولی و متعارف برای مردمه، مردم میرن کارهای عرض میشود که تجاری انجام میدن، ما هم یک کارهای بحثی انجام میدیم، ما هم فقط وقت خودمون رو به امروز و قرب داریم میگذرونیم، خب این چه اثری داره؟ ما باید خودمون رو مجهز کنیم به سلاح علم و به سلاح تقوا و وجودمون واقعا تو جامعه یک گوشه ای از وجود امام معصوم علیه السلام باشه. و روحانی خوب همه جا مورد احترام مردمه. روحانی که دارای شرایط علمی و شرایط تقوایی باشه، روحانی که مردم ببینن که او خیلی گرایش به دنیا و مظاهر دنیا نداره، ببینن که مشکلات مادی اگر همه وجودش رو احاطه کرده، این طرف در یک وادی دیگری هست و در یک عالم دیگری داره سیر میکنه. اگه این رو مردم واقعا احساس بکنن، که البته اینم تصنعیش قاعده ای نداره، انسان داخل منظور خودش بهترین غذاها، بهترین لباسها، بهترین امکانات رو داشته باشه، اما خارج از منظور که بیاد یه جور دیگه بخواد نشون بده، نه، این فایده ای نداره. اونی که واقعا اثر داره این است که مردم ببینن حقیقتا ما اون چه که خوندیم باورمون شده، حقیقتا اینی که خوندیم ان الدنیا لعب و لهو، واقعا اینو باور کردیم و دنبال این لهو و لعب دنیا ما نیستیم. ما یک عرض می شود که در این چیز دیگری به عنایت خدا روی ما باز شده، یک مسیر دیگری برای ما نشون داده شده و ما دنبال گی کردن اون مسیر هستیم. مردم اگر واقعا اینو بفهمن، یه با همه وجود در خدمت روحانی هستن. انشاءالله در ماه رمضان هم بتوانیم خدمت به مردم بکنیم، هم خدمت به دین بکنیم، هم خدمت به خودمون بکنیم و خودمون رو به برکت عرض می شود که عنایات خاصی که خداوند در رمضان داره ما بتونیم خودمون رو مشمول اون عنایات خاصه قرار بدیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.